نوآوری‌های دانش‌بنیان، گفتگوی علمی، علوم و راهکارهای توسعه،
فنون و علوم جدید،
هم‌اندیشی متفکران و نخبگان در گفتگوی علمی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو،
در بخش دوم گفتگو انشاءالله خدمت اساتید هستیم. یه مقداری من خواهشم اینه، باز مجدد در هفته دولت هست و بخشی از شنوندگان ما طبیعتاً تخصصی ممکنه در این حوزه کار نکرده باشن و نیاز هست که یه مقداری با ادبیات و بیان عامیانه تر، حالا نگیم بالاخره گفتگوی علمی هست، ولی همه فهمتر یه جوری انشاءالله مطرح بکنیم که دقیقاً چه اتفاقی در این سالها افتاده و چه دستاوردهای مشخصی رو ما جمهوری اسلامی در این حوزه ها داشتیم. آقای دکتر امید در خدمت هست.
من در سوال قبلی مطلب قبلی اشاره کردم که ما تقریباً از صفر یا زیر صفر وارد حوزه هوافضا شدیم و پیشرفت‌های و ارگان‌های مختلف صنعتی و نظامی و دانشگاه‌ها داشتن. اینو اومدم فرم دادم به صورت سند و سند در تاریخ 19 دی 1991 که مصوب شد سه حوزه تعیین کرد: حوزه فضایی، حوزه هوایی و حوزه دفاعی. در صنعت در حوزه فضایی گفتن که ما باید در 1404 بتونیم به اهدافی که من اشاره میکنم دست پیدا کنیم. یکی گفتن ما باید با راه اندازی تلسکوپ هایی در فضا بتوانیم نظم و عظمت حاکم بر جهان و آسمان رو تحلیل علمی بکنیم. و در بند دوم هدف فضایی گفته شد که ما تو منطقه به جایگاه اول در تسخیر فضا برسیم. و در بند سومش بسیار مهم گفتن که ما بتوانیم انسان در مدار زمین بذاریم. ببینید، گفتید که من
برای اهداف ما برای 1404
بود، بله. حالا البته 10 سال تأخیر افتاده، قرار شده که 1414 این اهداف تحقق پیدا کنه، چون تا الان توانستن به حدود 23% از این اهداف دست پیدا کنن، یعنی 77% از اهداف تعیین شده در سند ما عقب هستیم.
بند سه شاید دکتر که فرمودین ما به جایگاه اول که رسیدیم یا نرسیدیم تو این حوزه؟
عرض کردم اینو اجازه بدید من بازش کنم براتون که بگم در چه زمینه به جایگاه اول رسیدیم. بند سوم هدف این بوده که ما بتوانیم یک انسان رو در کپسول فضایی در مدار زمین قرار بدیم و به زمین برگردانیم. این اوج تکنولوژی فضاییه. بله. یعنی شما یک کپسول حامل انسان که حدود 2 تن وزنش هست.
چه این کشورهای این تکنولوژی رو دارن الان؟
خیلی کشورهای کم، شاید 5 تا کشور بیشتر نیستن.
5 کشور.
بله، اول روسیه هست که توانست در 1961 این کار رو انجام بده و بعدم امریکا موفق شد، بعد اروپا به سرپرستی فرانسه و بعد چین و ژاپن هم موفق شدن این کار رو انجام بدن.
برای اولین بار فرمودین روسیه در چه سالی؟
1961. یعنی
1961 این فناوری رو،
بله، این فناوری که گاگارین رو به فضا فرستاد در مدار لئو یا مدار پارکینگ، یعنی نزدیکترین مدار به زمین هست، حدود 250 کیلومتر حضیضش هست و 450 کیلومتر اوجشه. چون طبق تئوری سه جسمی کپلر هر جسمی که شما در فضا قرار بدید بیضوی بیچرخه، مدار بیضوی رو طی میکنه. اگر بخواید اون مدار بیضوی رو به دایره تبدیل کنید حتما باید یه موتور چهارومی باشه که در نقطه اوج اون مدار بیضوی روشن بشه و تبدیل به دایره بکنه. این بند هدف سوم در حقیقت اوج تکنولوژی فضاییه و هر کسی بتواند این کارو بکنه میشه قدرت یا ابرقدرت که بتواند انسان رو در مدار زمین قرار بده. و چهارم این که ما بتوانیم ماهواره در مدار زمین قرار بدیم، هدف چهارمون. هدف پنجمم این بود که ارتباطات فضاپایه رو بتونیم در کشور برقرار کنیم، یعنی مثل همین ارتباطاتی که ما از طریق تلفن داریم یا همین برنامه‌های رادیویی یا صدا سیما که اینا همه توسط ماهواره داره پخش میشه. ما چیزی نزدیک 250 میلیون دلار الان در سال همین صدا سیما ما داره اجاره میده به ماهواره‌های خارجی که برنامه‌هاشو پخش بکنه. و ششم این که
قرار گرفتن ماهواره در مدار زمین انجام شد،
حالا به شما عرض میکنم. و بند ششم و آخرین هدف تکنولوژی فضایی که مورد توجه سند بوده، سیستم مکانیاب، همین GPS و بایدو، گالیله و گلونانس و اینا که الان در مدار زمین کشورهای مختلف قرار دادن و همه ارتباطات و همه سیستم های محرک و متحرکی که الان هستن، مثل هواپیما، مثل کشتی، مثل خودرو، اینا همه با همین GPS ها مسیریابی میکنن و حرکت میکنن. در حوزه هوایی هم که تو سند تعیین کردن که ما تا 1404 بتونیم جت منطقه‌ای 100 150 نفره رو طراحی بکنیم و هواپیماهای سبک و فوق سبک 2 تا 19 نفر رو و طراحی تولید بالگرد متوسط و سنگین و نیمه سنگین، بعد خدمات تعمیر و نگهداری که آقای دکتر جعفری پنا مفصل توضیح دادن، بعد طراحی تولید موتورهای مینی توربوجه، توربوفن سبک، توربوفن سنگین و توربوکمپرسور با ظرفیت های 1 تا 10 مگاوات، طراحی توسعه ساخت سیستم های اویونیک و بحث تولید متخصص مسلط به علم و فناوری هوافضایی که بیشتر منابع انسانی هستن. و موضوع در حقیقت تبدیل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به هاب منطقه که بتواند به لحاظ اینکه از سطح دریا 1500 متر بالا هست و مقرون به صرف است برای ایرلاین های منطقه، بیان اینجا رو به عنوان مرکز قرار بدن و ظرفیتش رو افزایش بدن به 15 میلیون مسافر و 550 هزار تن بار داخلی و 50 میلیون مسافر و 950 هزار تن بار بین المللی. اینا اهدافی بود که در حقیقت در سند مورد نظر بود. حالا در بخش فضایی من به شما عرض بکنم که ما چقدر تونستیم به این اهداف دست پیدا کنیم. در زمینه تولید ماهواره قدم‌های بسیار مفیدی برداشته شده و تا کنون شاید بیش از 14 ماهواره ما تونستیم پرتاب بکنیم. اولین ماهواره امید بود در 14 بهمن 1387 که خود من خبرش رو در صدا سیما گزارش دادم. دومین ماهواره رصد بود که دانشگاه مالکه اشتر طراحی کرد، بعد ماهواره نوید که دانشگاه علم و صنعت، ماهواره فج، سایران، ماهواره نور 1 و نور 2 و نور 3 که همه توسط صنایع خودکفایی سپاه طراحی شد و پرتاب شد، ماهواره ثریا و ماهواره های 9 و 10 و 11 به نام مهدا، کیهان 2، عاطف، اینا همه با ماهواره بر سیمرغ 2 مرحله‌ای پرتاب شدن. مرحله اولش موتور تفتان بود، مرحله دومش موتور پروین بود و به مدار عزیز 450 کیلومتر با اوج 1100 کیلومتر اینا پرتاب شدن. ماهواره پارس 1 هم به عنوان یکی از دستاوردهای ایران در پایگاه پرتاب روسیه با سایوز پرتاب شد. در بخش
اینا همه موفقیت آمیز بوده؟
بعضا موفقیت آمیز بود، با توجه به مثلا ماهواره امید طول عمرش 4.5 ماه تعیین کرده بودن. اساسا اگر شما ماهواره در مدار لو قرار بدید بدون میکرو موتورهایی که بتونه اونا رو شارژ بکنه، با اون پرتاب اولیه که سرعت حدود 7-8 کیلومتر بر ثانیه است که در مدار قرار میگیره، حدود 4-4.5 ماه میمونه و ماموریت خودش رو انجام میده. ماموریتش یا ارتباطاته که همین سیستم‌های تلفن و مخابرات و اینا رو انجام میده، یا تصویری، پخش تصویر و پخش صوت همین صدا سیما رو انجام میده، یا سنجشیه که در حقیقت نقشه برداری میکنه از کره زمین.
الان از اینا کدوماش در فضا یعنی کاربردی داره انجام عملیاتی داره کار؟
الان ماهواره ثریا هست، ماهواره نور 1 و نور 2 و نور 3 هم الان در فضا هستن و اون ماهوارهای دیگه تقریبا.
حوزه کاریشون چی هست؟ حوزه عملیاتی و کاریشون چی؟
فرق میکنه، اینا هر کدوم با یک ماموریت خاص پرتاب شدن و خدمت شما که در حقیقت بعضا نظامیه که نوع ماموریتشون محرمان است. از فضاپیمایی که این کار رو انجام دادن، ما شهاب 1 و شهاب 2 با برد 300 تا 500 کیلومتر قطر اچ با سوخت مایه با برد 1600 کیلومتر، شهاب 3 با سوخت مایه 1350 کیلومتر، نازاد با سوخت جامد 150 کیلومتر، فاتح A با برد 250 کیلومتر، فاتح F با برد 480 کیلومتر، ذوالفقار با سوخت جامد 700 کیلومتر، خلیج فارس با سوخت جامد 270 کیلومتر، هرمز با سوخت جامد 300 کیلومتر، سجیل با سوخت جامد 2000 کیلومتر. همین موشکایی است که الان در حقیقت امنیت کشور رو ایجاد کرده. موشک عماد با سوخت مایه با برد 1650 کیلومتر، قیام با سوخت مایه با برد 750 کیلومتر، بعد سفیر با برد 250 کیلومتر، سیمرغ با برد 500 کیلومتر، زلجناس سه مرحله ای با برد 500 کیلومتر.
ما یه مقدار فرصتمون هم محدود هست.
بله.
قرار بود یه سری نکات شیرین و جذاب بفرمایید. اینا خوب بود برای خط بحث ماهواره. نمیدونم اگر صلاح بدونید در حوزه دفاعی هم بعد خدمتتون باشیم، اگر نکته‌ای هست که در حوزه دفاعی هم بفرمایید، یا اون موفقیتایی که یه مقدار چشمگیرتر هست و ما رو متمایز میکنه از کشورهای همسایه، حداقل از کشورهای منطقه.
ببینید اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای همسایه، اون چه که طبق استاندارد ما میگیم منطقه، یعنی منظورمون کدوم منطقه؟ منطقه 24 کشوره.
بله.
که در کنار ما همون رژیم اشغالی قدس هست، عربستان، ترکیه، امارات، پاکستان، قزاقستان، مصر، آذربایجان، قطر، ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان، عراق، عمان، بحرین، کویت، گرجستان، فلسطین، ازبکستان، لبنان، سوریه، قرقیزستان، یمن. ببینید یه سری از این کشورها اصلا توی هیچ زمینه در حوزه فناوری فضایی وارد نشدن و حوزه فناوری فضایی خودش تقسیم میشه تقریبا به 6 بخش. بخش مخابرات، سنجش از دور، پرتاب، زیرساخت هاست، موقعیت یابی، اکتشافات و ظرفیت علمی. یعنی با ظرفیت علمی حساب کنیم 7 شاخه است. ما در الان در سطح منطقه تو بعضی از این 7 شاخه ما اولیم. مثلا اگر بخوایم ما از نمره 100 معمولا نمره میدن، ایران در بخش ظرفیت علمی نمره 97 رو آورده و رتبه 1 رو داره از 100، رتبه 97، در حالی که پاکستان 24، امارات 27، ترکیه 56، عربستان 22. رژیم اشغال یعنی قدس که بعد از ماست 57 تازه. اما ولی در زمینه های دیگه مثلا مخابرات ما نمره پایینی داریم، نمره 10 داریم از 100 و پاکستان 40، امارات 34، ترکیه 38، عربستان 67، اسرائیل 55.
بعد تشکر سن... تو باز برمیگردیم خدمت جناب علی هم هستیم.
سنجش از دور و جای دیگه هم اگه خواستید اینا مباحث شیرینی نیست که شما گفتید. من اشاره
کنم. تشکر میکنم از آقای دکتر امید. در خدمت آقای دکتر جعفری پناه هستیم. آقای دکتر یه مقدار در مورد این که بالاخره چه اتفاقات خوبی انشالله در آینده فکر میکنید که رقم میخوره، چشم‌اندازی که ما داریم چی هست، و چون فرصتمون محدود هست یه مقداری اگر راهکاری، پیشنهادی، نکته خاصی مد نظرتون هست که میتونه این صنعت رو یه مقداری برجسته تر بکنه، خاص‌تر بکنه، در خدمتتون هست.
اختیار دارید، در خدمتتون هستم. من چون هفته هفته دولت هست و بحث دستاوردها هستش، دو تا نکته خیلی مهمی که حالا به نظر من تو حوزه هوایی گفتم خدمتتون بگم. ببینید ما قبلا ها مثلا تو دهه 70 زمانی که هواپیماهامون رو برای تعمیرات اساسی می‌خواستیم اوورهال بکنیم، خب تقریبا این نیازمندی توی کشور وجود نداشت. بله. و تمام هواپیماهای ما به کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل انگلیس و فرانسه می‌رفتن برای اینکه اوورهال بشن. خب یه عرض آوری
در دهه 70،
در دهه 70 و قبل‌تر.
بله.
خب یه عرض خیلی زیادی هم از کشور خارج می‌شد برای اینکه این هواپیماها اوورهالشون انجام بشه. اما در ابتدای دهه 80 این پتانسیل توی کشور به وجود اومد که تمام در واقع نیازمندی ها و تعمیرات اساسی هواپیما در کشور خودمون انجام بشه. و الان که دارم با شما صحبت میکنم از همون 250 فروند هواپیمایی که خدمت شما گفتم، شاید سالیانه ما نزدیک 50 تا 60 هواپیما داشته باشیم که به چک های سنگین برسه. چک سنگین هم در واقع یک زیرساخت خیلی خوبی باید داشته باشه که انجام بشه، هم پرسنل داشته باشه، هم مواد مصرفی داشته باشه، هم ابزار داشته باشه، هم یعنی شرایط برای انجام تمام تسکای تعمیراتش وجود داشته باشه. خب به حمدالله این در واقع توی کشور ما الان این رفع شده، مشکلاتی که وجود داشته و تمام هواپیماهایی که عملیاتی هستش توی کشور ما تعمیرات سنگین شده توی کشور انجام میشه. این مهمه دستاوردی که حالا توی این 20 سال در واقع انجام شد. حالا آقای دکتر امید توی چشم‌انداز 1404 تو بحث هوایی به این هواپیماهای فوق سبک اشاره کردن. از دیگر دستاوردهایی که میتونیم بگیم که حالا شاید اخیراً کشورمون وارد شده این هواپیمای فوق سبک هستش. هواپیمای فوق سبک یه تعریفی داره از لحاظ استانداردی. هواپیمایی که وزنشون زیر 600 کیلوگرم باشن رو میگن هواپیمای فوق سبک.
وزن زیر 600.
زیر 600 کیلوگرم. ما الان توی کشورمون تقریباً 250 تا 270 تا هواپیمای فوق سبک داریم.
بله.
این هواپیمای فوق سبک با جت‌های شخصی کوچیک فرق میکنه، یعنی یکی نیستن. بیشتر کاربردهای این هواپیمای فوق سبک آموزشی و تفریحیه.
بله.
که الان هم توی کشور ما داره زیاد میشه. خب کسانی که در واقع اینها رو دارن خریداری میکنن، حالا شاید ما اینجوری بگیم مردم فکرشون به این بره که خب چه کسی اینا رو دارن میخرن و اول من یه رقمی ازش بگم که یه دیدگاهی پیدا بکنیم. این جتای این هواپیمای فوق سبک قیمتش بین 100,000 تا 150,000 دلاره.
150,000.
آره، با دلار امروزی تقریبا بین 5 تا 7.5 میلیارد قیمتش هستش.
بله.
خب
پرده یه خونه تو شهرستان.
آره دقیقا. ولی قیمت یک هواپیمای مسافر برای مثلا 200 نفره الان 90 میلیون نوش دارم 90 میلیون دلار هستش. خب خیلی از تاجرها، خیلی از کسانی که تو حوزه های ورزشی
اونم ریالیشو بفهمه،
خب تبدیل بکنه عددش که بالا خرم میشه اینا رو خریداری میکنن. خب شخص حقیقی میتونه در واقع اون هواپیما رو در واقع خریداری بکنه، اما برای اینکه اونو به پرواز در بیاره حتما باید یه شرکت حقوقی که زیر مورد تایید سازمان هواپیمای کشوری هست در واقع اونو بپرونه.
بله.
از مشخصات این هواپیما اگه من بخوام بگم، مثلا شما در نظر بگیرید ما الان یک سری جت های شخصی داریم توی کشور هم وجود داره که مثلا ظرفیت باکش 140 لیتره، بردش 2000 کیلومتره و سرعت پروازش هم 380 کیلومتر بر ساعته. یعنی شما در نظر بید از اینجا تا کیش رو تو 3 ساعت میتونه بره. هواپیما شخصی هم هستش، قیمتش هم که خدمت شما عرض کردم. اما محدودیت ها خیلی زیاده برای خب این به عنوان دستاوردی که ما جدیدا ورود کردیم بهش، و زیاد تر هم میشه. الان 250 تا 270 دیگه گفتم، مثلا سال بعد ممکنه بالای 300 تا بشه. محدودیتاش چیه؟ به عنوان مثال مثلا شما اگر توی شهری باشی که ارتفاعش بیشتر از 4000 پا باشه، مثلا تو درجه حرارت بالای 32 درجه سانتیگراد نمیتونی این هواپیما رو به پرواز در بیاری. یا اگه مثلا اون شهری که شما هستی زیر 4000 پا مثلا ارتفاع داشته باشه، 30 درجه سانتیگراد میشه. محل نگهداری حتما تو فرودگاه هست، یعنی کسی نمیتونه این جت رو بخره ببره مثلا جای پارکینگ جایی بذاره. یعنی اون فضای فکری که حالا شما مثلا میگی شخصی با ماشینی که شما میگی شخصی خب فرق میکنه،
متفاوته.
آره، جاش حتما باید تو فرودگاه استانداردهایی که داره، یعنی شما زمانی که میخواید اینو به پرواز در بیارید حتما باید بحثای سازمان هواپیما کشوری، گواهینامه‌های صلاحیت پرواز امنیتی و در واقع تامین نگهداریشو داشته باشی که اون در واقع شرکتایی که حقیقی هستش این کارا رو برای شما انجام میدن. و بحث آموزشیش و بحث تفریحیش هم الان خیلی باب شده توی کشورمون، که این هم قابلیتش توی ایران کامل، علاوه تامین نگهداریش، علاوه خریداریش و خوشبختانه جزء تحریم‌ها نیست و کلا ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا اگر شرکت‌ها یا در واقع جوامعی در واقع وجود داشته باشن که بخوان توی این حوزه عملیاتی کار بکنن، یه دستاورد بزرگیه که کشورمون ورود کرده بهش.
در حوزه تعمیراتشون هم که ما هیچ
مشکلی نداریم.
تشکر می‌کنم جناب دکتر.
سلامت
باشید. سعید جعفری پناه. موضوع مهمی هست به نظر من، بحث دستاوردهای ایران در حوزه هوافضا و احتمال حالا موانع و مشکلاتی که ما داریم، فرصت‌هایی که وجود داره. به نظرم نیاز هست که انشاءالله برنامه دیگه هم خدمت اساتید باشیم. این گفتگو وقتمون به اتمام رسید. حتما فکر میکنم با توجه به صحبت‌های دکتر امی که هنوز نکات زیاد داشتن و من دیدم که یادداشت‌های زیادی دارن که باید مطرح بکنن و قطعا خیلی مؤثر خواهد بود و خیلی برای شنوندگان عزیز هم احتمالاً جذاب خواهد بود، بتونیم شاید فرصت دیگه‌ای در خدمت اساتید باشیم و پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. من مجدداً تبریک عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. هفته دولت رو و عرض خدا قوت و خسته نباشید میگم خدمت همه دولت مردان، از رئیس جمهور محترم بگیریم تا پایین‌ترین سطح کارمندان در شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور. امیدوارم که در هفته دولت فرصتی فراهم بشه برای رسانه‌ها، برای مدیران، برای دست‌اندرکاران که بتونن خدمات خودشون، دستاوردهای خودشون رو بیشتر برای مردم عزیز مطرح بکنن و بتونیم اون فضای متاسفانه یأس و ناامیدی که داره تلاش میشه از خارج از کشور یا بعضی از دوستان نادان در داخل کشور حاکم بشه بر مجموعه افکار عمومی، فکر میکنم که میشه با تلاش، با بیان این دستاوردها، با بیان این خدمات خوبی که انجام شده و فعالیت‌های خوبی که انجام شده، میشه این فضای یأس و ناامیدی رو تبدیل کرد به فضای نشاط و شادابی و امیدواری برای آینده نظام اسلامی. تشکر میکنم از دوستان عزیز و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، ما ساعت 2 بعد از ظهر تا به این لحظه در خدمت شما بودیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد عنایت و پسند شما واقع شده باشه و انشاءالله که همیشه همراه ما باشید، البته با پیامکی که در اختیار شماست و شما میتونید از اون طریق با ما ارتباط برقرار بکنید. خیلی متشکر و سپاسگزاریم از اینکه لطف میفرمایید و با همکاران برنامه ساز من در ارتباط هستید. امیدوارم برنامه‌هایی که از این لحظه به بعد، یعنی از ساعت 22 قرار هست تقدیم حضورتون بشه و به اتفاق همکارانم در بخش بعدی هم مورد استفاده شما واقع بشه. شب بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم و با برنامه در کوچه باغ واژه‌ها شما رو به یگانه عالم میسپاریم. شب بخیر و خداحافظ.
در کوچه باغ واژه‌ها
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با درود فراوان خدمت همه شما مردم خوب ایران، از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره چند واژه توضیحاتی خدمتتون مطرح میکنم. واژه اول واژه میوزیکال اینسترومنت هست. میوزیکال اینسترومنت معادل فارسی ساز براش در نظر گرفته شده که این واژه از جمله واژه‌هایی که در دهه‌های گذشته نیز رایج بوده. ساز ابزار تولید صدا به غیر از صدای انسانه که در موسیقی از اونها استفاده میشه. واژه بعدی که در حوزه موسیقی رایجه واژه ارکستریشن هست. معادل فارسی سازارایی برای این اصطلاح در نظر گرفته شده. سازارایی تعیین نقش سازها برای اجرای قطعات موسیقی است. واژه بعدی واژه ارکسترا هست که همونیه که ما در زبان فارسی بهش ارکستر میگیم. معادل فارسی سازگان برای ارکسترا یا ارکستر در نظر گرفته شده. سازگان مجموعه واحدی متشکل از نوازندگان سازهای مختلفه که برای اجرای قطعات موسیقی از اونها استفاده میشه. البته در کنار واژه سازگان واژه ارکستر هم پذیرفته شده و این در واقع امکان هست که ما از خود واژه ارکستر هم استفاده کنیم. اما چه بهتر که ما بتونیم از واژه فارسی به جای واژه ارکستر استفاده کنیم. و واژه بعدی که در این برنامه توضیح میدم خدمتتون واژه سیمفونی ارکسترا هست که به سازگان سمفونیک معادل سازی شده. سازگان سمفونیک ترکیبی از سازهاست به نحوی که قادر به اجرای آثاری با فرم و شکل سمفونی باشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
کدهی بود جهان امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانهای سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.